بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته. بحثمون درباره روایت ابوالقاسم صیقل بود که از زمره روایاتی بود که بر جواز انتفاع از میته بهش استدلال شد. روایت این بود که ابوالقاسم صیقل و پسراش یا پسرش نامه ای نوشته بودند به یکی از ائمه و گفته بودند که کار ما با شمشیر و غلاف سر و کار داره، لذا باید از چرم و پوست استفاده کنیم. استفاده از چرم و پوست هم یکیش چرم و پوست های میته است. چه کار کنیم؟ حضرت در جواب فرموده بودند که برای لباستون، برای نمازتون یه لباس مستقلی کنار بذارید. اونا در ادامه نوشته بودند که دوباره که خب ما با پوست ماهی هم بعضا سر و کار داریم. از رد گفته بودند مانعی نداریم. شاهدش این بود که خب پس از میته استفاده میشه برد، منتها باید مراقب باشن که به نجسکاری نشه، یا اگر شد لباسی که باش میخواد نماز بخونن لباس پاکی باشه. اصل انتفاع اشکالی نداره. یه بحث اولیه‌ای در رابطه با روایت داشتیم و اون بحث این بود که آیا راوی محمد ابن عیسی ابن عبیده یا این که راوی خود ابوالقاسم صیقله. روز چهارشنبه در این باره مفصل بحث کردیم. امام یه بحثی رو مطرح کرده بودن که اصلا راوی محمد ابن عیسی ابن عبیده و داره کتابت صیقل رو نقل میکنه. اون بحث تمام. قرائنی به نفع امام وجود داشت، یک شدی قرائن هم وجود نداشت، به خصوص نسخه‌ای که از تهذیب بود یکی از شواهد اصلی که در فرمایشات حضرت امام آمده بود که اون کتبه آخر بود رو رد میکرد. اما دومین نکته ای که امام در ذیل این حدیث دارند که بحث مهمی است، ایشون میگن این حدیث قطعا تصحیف داره. سابقا در رابطه با تصحیف صحبت کردیم. تصحیف از لغت صفحه میاد، به معنای اینه که شما یک کلمه رو در نگارش، در صفحه نگاری های رو اشتباه کنید، بعد خونده بشه، بعد نوشته بشه. مثلا گفتم محمد احمد نوشته بشه، اون وقت قبلا چاپ که نبوده، اینا رو باید از روی هم استنساخ میکردن. استنساخ میکردن، بعضا این اشتباه ها پیش میومده. میومده مثلا بنویسه فرش نوشته بودن کتابا این کسی که میخواست استنساخ کنه اینو قرص میخونده. از یکی از مهمترین تصیفات که گرفتارش هم هستیم و به نوعی در تأثیر داره تصیف سبعین و تسعینه، 95 یا 75 روز بعد از رحلت پیامبر صدیقه طاهره از دنیا رفته. خب این نحوه بوده 70 یا 90. 70 یه سه دندونه است، یه دندونه بعد عین و یه بانو. 90 یه دندونه است، یه سه دندونه دوباره عین و نون و عین و یا و نون. نقطه‌ام که نمیذاشتن قدیم عربا، مثلا نقطه نداشتن، معجم نبوده. بله اونم سبعون هم واب داره، یا سبعین یا سبعون، تسعون و سبعون. این از این ایستش یک زوره. لذا وقتی نوشتن یه عده بعدها نسخی که داشتن رو سبعین خوندن، یه عده تسعین خوندن. حالا کدوم درسته؟ جای خودش که بسیاری از اهل فن همون تسعون رو درست میکنن. تصحیف یعنی در نوشتن خراب میشده. وقتی میخواستن نسخه به نسخه بنویسن، نسخه ها رو بیارن استنساخ کنن، اشتباه میشه. این خیلی هم رایجه، یعنی امریست که اگه شما با کتاب ها سر و کله داشته باشید، کتاب های لغت، کتاب های قدیمی غرق تصحیف هست. حالا یا لغتی ازش می افتاده، اونا رو نمیگن تصحیف، میگن افتادگی داره، یا لغت ها جا به جا میگم نوشته میشده. احمد محمد مثلا تو سندا تصحیف زیاد داره. خب امام میفرماین یکی از تصحیفاتی که در این روایت هست نعملو و نقمدوه. نعمل نونه و یه دونه عین، یه میم و لام. نقمدو یا نقمدو همون اینش یه نقطه میره بالاش، لامش یه ذره کج اگه نوشته بشه میشه نغمه دو. چرا اینو مطرح میکنن؟ برای این که میگن آقا آقای ابوالقاسم صیقل و پسراش نامه نوشتن خدمت حضرت، گفتن ما قومی هستیم که نعمل و سیوف. نعمل و سیوف یعنی شمشیر میسازیم. شمشیر ساختن چه ربطی داره به غلاف؟ شمشیر به غلاف ربطی نداره. اما نعمد و یعنی غمد میسازیم، یا غمد یا غمد، نمیدونم الان ضبطش هم چجوریه، یعنی غلاف میسازیم. نقمد و سیوف یعنی ما شمشیرها رو براشون غلاف درست میکنیم. غلاف سازی خب طبیعتا تناسب با چی داره؟ با پوست داره. پس این نعملو و نقمدو چی شده؟ تصحیف شده. مرحوم شیخ انصاری به این نعمل و سیوف رسیده که انا قوم نعمل و سیوف. اینجا شیخ انصاری اومده این راه حل داده، گفته ظاهرن کاری که این صیقل و زاد و رودش می کردن، می اومدن شمشیرها رو با غلاف با هم می فروختن، اما غلاف طبعی بوده. ازش انتفاع برده می شده ولی فروخته نمی شده. مثال بزنم براتون، حضرت عالی تشریف می برید الان مغازه کی سیب بخرید، 5 کیلو سیب، 2 کیلو سیب، 1 کیلو سیب می خرید، طرف تو چی می کنه بهت می ده؟ توی پلاستیک. میری کفش بخری میذاره توی جعبه، پول بابت پلاستیک و جعبه هم شما میدی؟ نه، تو پول بابت سیب دادی، منتها اینم روش میذاره بهت میده. اینجور نیست که شما پلاستیک خریده باشی، اینگونه نیست که اگه مثلا فرض کن 1000 تومن دادی این 50 تومنش مقابل پلاستیک قرار بگیره، 950 تومن مقابل سیب قرار بگیره. نه، همه پول مقابل سیبه، همه پول مقابل کفشه. اون طبعاً او به شما تملیک میکنه، انتفاع برده میشه از پلاستیک ولی بیع نمیشه، معاوضه نمیشه. آقای شیخ اینجا میگه آقا این روایت میگه انا قوم و نعمل و سیوف، عمل سیوف یعنی ما شمشیرها رو میگرفتیم، این شمشیرها رو چه کار میکردیم؟ درستش میکردیم، حالا یا جلا میدادیم یا اصلاش درست میساختیم، شمشیر میساختیم. غلاف هم باید براش بسازی بدی دیگه، شمشیر بی غلاف دست رو میبره، مثل کفشیه که شما باید حتما روش یه دونه جعبم بذاری بدی. علت این که مرحوم شیخ رفتن سراغ این مسئله این بوده که خب دیدن این روایت میگه نعمل و سیوف، حضرت امام میگن نه، سخن نعملو نیست، نقم دو سیوفه. بعد امام دو تا شاهد بر خودشون میارن. شاهد اول که بسیار روایت قشنگی است، روایتی است از یک کسی به نام قاسم سیقل. روایت قبلی کی بود؟ اول قاسم سیقل. این روایت کیه؟ قاسم سیقل. قاسم سیقل یه روایتی داره، میگه آقا ما یه نامه نوشتیم به امام رضا، گفتیم آقا ما مشکل داریم، با میته سر و کار داریم. حضرت به ما گفت آقا یه لباس برای نمازتون کنار بذارید. سخت بود، هر نماز اون وقتا 5 وعده‌ای بوده، این که داشته شمشیر درست میگرده، غلاف درست میگرده، این تو هر نماز بره یه بار دوش بگیره، خودشو تطهیر کنه، لباس عوض کنه، نماز بخونه، دوباره لباس رو بذاره کنار. لذا میگه آقا ما کلن کار با میتر رو بوسیدیم، گذاشتیم کنار، رفتیم سراغ مزکا. بعد همین مطلب رو به امام جواد نوشتم که آقا ما اینگونه عمل کردیم. حضرت بگو فرمودن که خب کار خوبی کردی، هر کار خیلی با صبر حاصل میشه و اگر اولاغ وحشی هم تو کارت بود اب نداره، اما باید مزکا باشه. شاهد ما چیه؟ شاهد اینه که این اشاره به همون روایت باباش داره، چون روایتی که ما میخوندیم چی بود؟ میگو محمد ابن عیسی ابن عبید گفته بود ابوالقاسم سیقل و حسرش نامه نوشتن خدمت امام. این قصه رو داشته باش. تو این روایتی که امروز داریم میخونیم خود همون پسره میگه ما نامه‌ای که نوشته بودیم به امام رضا و اینو گفتیم، حضرت هم به ما اینو جواب داد. پس اشاره به همین قصه است. خب تا تو این نامه دوم که نامه پسر است داره که ماها، من که نوشتم گفتم ما اقماد و سیف میسازیم، دیگه نعمل و سیوف نیست، اینجا قمده یا قمده، نمیدونم الان ضبطش چجوره، دیدم یادم رفت، قمده قمده. شما هم سیف گفتیم و باور کنیم یا نه؟ این شاهد اول امام، ببینیم عبارت امام رو. پس در این روایت احتمال تصحیف شاهد اول روایت قاسم صیقله، اون روایت کی بود قبلی که اصل محل بحثمون بود؟ اول قاسم. میفرماید ول مظنون، آره حالا میرسیم، ول مظنون لولا المقتوع به ان قوله، حرف خوبیه، میرسیم. نعمل السیوف، این مصحف از نغمد السیوفه، این نغمدو باید باشه، این آقای چیز میگه از باب قتل است، بس ضربه هم داریم یزربه و نغمدو هم میشه. خب نغمدو یا نغمدو السیوف، فإنهما شبیهتان کتابتن، در نوشتن مثل همان فی العربیه. خب و شاهد علی اولا روایت اول قاسم صیقله که ظاهرا روایت قاسم صیقله، از ظاهر این قاسم پسر اول قاسمه، روایت اصلی ما هم ابوالقاسم و ولده نوشته بودن دیگه، نورون علا نور، قال کتبتو الی رضا علیه السلام، نه دلیل نده، چون ممکنه کنیه باباش ابوالقاسم نباشه، اگه از باب کنیه بگیری. اینی اعمل و اغماد از سیوف من جلود الحمر المیته، حمر جمع چیه؟ جمع حمیر یا حمار، که انکر الاسوات رو صاحب است به حکم قرآن. خب میگه گفتیم که ما از جلود الاغهای میته غلاف میسازیم، فتوسیب و سیابی فاصلی فیه، آقا به لباس من برخورد میکنه، منم نماز میخونم توش. فکتب الیت تخصوبن لسلاتک، حضرت فرمود لباس بر نمازت کنار بذار. بعد فکتب تو الی ابی جعفر ثانی، من به امام جواد یه نامه نوشتم که انی کنتو کتب تو الی ابی جعفر کذا و کذا، من به بابای حضرت عالی که امام رضا باشه اینا رو نوشتم. فسعب علی ذالک علی، سخت بود هر رو من لباس بخوام بکنم روز پنج بار، به خصوص اون وقتا هم لباس نبود، حالا معلوم نیست کدوم منطقه بوده، سرد بوده گرم بوده. لذا فسر تو اعملها من جلود الحمر الوحشیت زکیه، من رفتم سراغ الاغه های وحشی تزکیه شده. فکتب علیه السلام الیه، حضرت فرمود کل اعمال البر به صبر یرحم کلا، همه کارهای خوب با صبره، یعنی بالاخره شما اینجا اومدی برداشتی میتر رو کنار گذاشتی رفتی سراغ الاغ وحشی، بالاخره صبره، چرا؟ چون اذیت میشدی، اونجوری راحتتر بودی، رفتی کار سختری رو کردی، ولی بالاخره کار خوب همیشه با سختی همراهه. فَإِنْ كَانَ مَا تُعْمَلْ، اونی که عمل باش میشه یا ما تعمل، اونی که تو کار میکنی وحشیاً زکیاست، اگه اونی که کار باش میکنی وحشی مزکاست فلا بحثه. خب حضرت امام در ادامه می‌نویسن فَإِنَّ الظَّاهِر، این مکاتبه ای که قاسم بهش اشاره میکنه، المشار الیها فی هذه الروایه، این همون مکاتبه ایه که ابوالقاسم داشته بود با حضرت، با پسرات. حیثو کانه ولد ابوالقاسم من جمله المکاتبین بوده و احتمال اینکه این قاسم صیقل کسی باشه ربطی به اون ابوالقاسم صیقل نداشته باشه بعیده، به خصوص که اساسا مضمونم یکیه، اشارم همونه، جواب حضرتم یکیه. خب این شاهد اول. شاهد بر چی گرفتیم اینو؟ برای تقمید که آقا این به معنای نعمل و به معنای نقمده باشه. چرا شاهد ما شد؟ به خاطر اینکه این روایت دیگه توش عمل سیوف نیست، این عمل قمد سیوفه. این نه، حالا نکته دوم بود. نکته دوم همین قضیه است که رد شد و به خاطر اینکه یک هفته غیبت داشت. چرا؟ امام میگن شاهد دوم این که روایت ابوالقاسم داشت نحن مضطرون الی ذلک، ما احتیاج داریم. مضطرون به چی هن؟ به اصل این شغل. مثلا یه نفری میاد فردا به شما میگه آقا بنده کشاورزم، به کشاورزی هم مضطرم، کار دیگه بلد نیستم، من استراره به کشاورزی دارم، جدن در جد کار من کشاورزی بوده. این آقایونم به حضرت نوشتن آقا ما مضطر به غلافسازی هستیم، جدن در جد کارمون غلافسازیه. خب پس معلوم میشه غلافسازی چی بوده؟ مورد اضطرار بوده. حالا اگه اینا شمشیر ساز بودن چرا به غلاف سازی احتیاج بود؟ دزعیس تاریخی در عرب غلاف سازی شغلی بوده غیر از شمشیر سازی. یه عده شمشیر درست میگردن، یه عده برای شمشیر غلاف درست میکرد. لذا طرف شمشیر رو میخریده، غلاف رو از جای دیگه ممکن بوده بخره. صیقل یعنی جلا دهنده شمشیر. میرسیم. پس این که میگه مضطرین ما به غلاف سازی، این چیه؟ معلوم میشه شغلش غلاف سازیه. و الا اگر واقعا این بابا هم شمشیر درست میکرده هم غلاف درست میکرده، خب غلافو میگفتن نمیشه، میرفته شمشیراشو میساخته. اونم شمشیر سازی تو اون روزگار که مثل ساختن اسلحه تو روزگار ماست، درآمد داره، شغله. یه سوال همین که آقای شیخ ما فرمود، گفت آقا صیقل بس بشکر میگن. یک سوال دوم این که یه روایت دیگه از این آقای قاسم صیقل داریم، اون میگه آقا کار ما میدونی چیه؟ کار ما اینه شمشیر رو مردم میخریم، این شمشیرا رو به حکومت میفروشیم. این جمعش به این میشه ظاهرا که این آقای صیقل و اینا کارشون این بوده، میومدن از مردم شمشیر میخریدن. مثلا آقا یک شمشیر درجه یک لرستانی داشته، اون آقا شمشیر عربی داشت، او شمشیر مثلا یمانی داشت، میخرید اینا رو، اینا رو بدن درستش میکردن. سیغل میدادن، جلا میدادن، دستش رو درست میگردن، قبضش هم داشت قوائم و سیف و اگه شکسته بوده لبش رو درست میگردن، تیز میکردن، ضمناً غلاف هم درست میکردن، میبستن میدادن تحویل حکومت، چون حکومت ها احتیاج به شمشیر داشتن، بالاخره جیش و لشکر داشتن، میدن 500 تا 200 تا 1000 تا شمشیر میفروختن به حکومت. در حقیقت کار این بابا غلاف‌سازی بوده، شمشیرها رو میخریده، یه دستی به سر و گوشش میکشیده، با غلاف درجه یک به حکومت میفروخته. بازم شاهد امام میشه. پس شاهد چیه؟ اینکه شغل این بابا سازنده شمشیر نیست، شغل این غلاف سازه. ببینیم، و ثانیاً ان عمل السیوف به معنا صنعت اونها، کما ظاهر من عمل السیوف صنعت دیگه، یا به معنای تسغیل یعنی جلا دهندگی، این عمل مستقلی است که در اون روزگار در غایت اهمیت بوده و این غیر عمل تقمیده که مباینه با اوست. صنعت شمشیرسازی و صنعت غلافسازی دو تا چیز مختلفه. و من البعید قیام و شخصن به عمل همان معن فی ذلک العصر، که نمیدونم چرا بعید باشه، و یشهد له قوله لیست لنا معیشه ولا تجاره غیر این مطلب و نحن مسترون. بعد امام میفرماید، میگن فایوم معیشت و تجارت اعظم من صنعت السیوف فی تلک العزمنه. اون عزمنه چیه؟ یک، اولا همه با هم میجنگیدن، عزمنت الحروب، حربشون هم چی بوده؟ از سیفیه با سیفیجات، یعنی با شمشیر، عصر و سیف. و ایو احتیاج لسان سیف الى عمل الجلود، خود این انقدر درآمد درجه یکی داشته، احتیاج نداشته طرف بره سراغ جلد سازی. فلا شب هدفی ان عبل قاسم و ولدش به حسب این روایت کارشون این حاضر روایت دوم، همین روایت قاسم، این عملشون اقماد سیفه. و انما سألو ان بیع میته و شرائش و عملش و مسش، و اینی که کسی مثل شیخ انصاری بیاد حمل بکنه بیع سیوف رو، بگه آقا روایت بیع سیوف رو میگه، جلو تبعیست مثل کیسه پلاستیک به نسبت سیب کما صنع شیخون الانصاری، این در حقیقت طرح روایته، روایت رو کنار زده، روایت صحیحه صریحه، صحیحش رو امام چون روایت رو از محمد ابن عیسی ابن عبید میگرفت که البته صحیحه گفتیم نیست. نه، یه روایت دیگری است، قاسم ابل قاسم سیغل میگه، روایت اینه، کتب تو الی، من نوشتم به حضرت، انی رجلون سیغل، من جلادهندم، اشتر سیوف و ابی آمن السلطان، از این دست میگیرم، یه دستی به سر و روش میکشم، از اون دست میپوشم. یزهر منها ایزن شغلش لم یکن عمل سیوف، بل سیغل بوده. لذا به مقتضای این جمع این روایت ها، انهو کان یشتر سیوف و یغمدها و یبیع من السلطان، شمشیرها رو میخریده، جلا میداده، قمد درست میکرده، میفروخته. یه احتمال دیگه هم اینه که خب آقا مردم شغلشون رو عوض میکنن، طرف سابقا میدیدی مثلا بنا بود، بعد ول کردم نجار شد، خب اینم شاید یه دوره سیغل بوده، بعد رفته سراغ غلاف سازی، دیده نون تو غلافه. ولعله کان شغله یختلف مختلفا به حسب العزمان. یه احتمال سوم هم ما میدن، میگن اصلا شاید دیدونی آقا این کیه، این بابا آدم تجارت خونه‌ای داره، این آقا یه کسی بوده دو گروه براش کار میکردن، یه دسته کارگر داشته براش شمشیر جلا میدادن، یه دسته کارگر داشته براش غلاف می‌ساختن. ولعله شایدم کان تاجرن وله عمال که اشتغلو به تقمید سیوب و هم عمال به سیغل، یه دهی هم بودن که به هر حال سیغل بودن. فتعمل که تعمل اشاره به اینه که دیگه باز با اضطرار نمیسازه. شما گفتید مضطرون الی ذلک، اضطرار باز بالاخره با اینکه یه نفری دوتا شغل داشته باشه و براش کار کنن با همون اضطراره نمیسازه. و کیفکان ولا شبهتن فی بیعه الاغماد، به معنای اینکه ثمن میداده به نحو مجانی که شیخ انصاری میگه خبری نبود. این هم تمام. یه نکته بعدی رو حضرت امام زید این روایت میگن، میگن آقا این اضطرار که در روایت اومده به چه معنی؟ خب معروف شیخ انصاری میگه بی روی سیفه، اما این لازمشه. مثل اینکه کسی میگه آقا ما کفش درست میکنیم ولی بالاخره احتیاج داریم به جعبه، جعبه را باید از مقواهای خارجی درست کنیم. حالا گوش اضطرار در این روایت بشه من. یک معنا میتونه اضطرار این باشه که ما مضطریم به اصل کار، یه معنا این باشه که ما مضطریم به میته. فرقش رو اول دوستان بفهمن. مثال بزنم ساده معلوم بشه. آقایی میاد پیش شما میگه آقا ما جدن در جد چه کاره بودیم؟ کشاورز. من کاریم غیر کشاورزی بلد نیست. کشاورزی من فقط گندمه. الان بهم بگی جو به کار نمیتونم، چون من آفت گندم رو میشناسم، میدونم کی باید آب بدم، چند تا آب بدم، چه کار باید بکنم، هوا سرد شد چه کنم، گرم شد چه کار کنم. فردا اگه من مثلا بگی آقا اینا رو بکن درخت بکار، من باغداری بلد نیستم. یکی از مواردی که تو کشاورزی همینه، معمولا اینا که تک محصولی هن به این محصول و تمام خم و چمش رو بلده، چون دو نسل سه نسل با پدرش و پدر بزرگش و اینا رو بوده و بلده. اما محضه که محصول رو عوض میکنه اصلا حوادث جدیدی که برای محصول جدید پیش میاد و نمیدونه. خب این آقا میگه آقا من مضطر به کشاورزیم. داشته باشیم بعد ازش سوال میکنیم خب چه کار میکنی؟ میگه ایچی آقا ما میریم بعض رو از عاشق محمود میخریم میکاریم. بهش میگه خب حالا از عاشق محمود نخر، بعض رو اسرائیلی مثلا نخر. نمیشه. میگه چرا؟ خب میرم بعض رو از عاشق محمد بخرم. اصل کشاورزی مورد اضطراره، ولی اینکه بعض را از محمود بگیره یا از تقی بگیره یا از محمد بگیره چه فرقی میکنه؟ این یکی فرض دوم. طرف میگه آقا من مضطرم، بایدم از بعض را اسرائیلی استفاده کنم. میگیم چرا؟ میگه اصلا بعض را دیگه ای نیست، تنها بعضی که تو بازاره بعض را اسرائیلی. پس یکی اضطرار به اصل کشاورزیه، یکی اضطرار به اون مایعمله. حالا در ما نحنفی هم دو تا احتماله. یک، آیا این که میگه نحن مضطرون اضطرار به اصل غلاف سازیه؟ طرف میگه آقا بنده فقط غلاف سازی بردم، کار دیگه بردیستم. یه احتمال. یه احتمال بگیم آقا این به میته مضطره، میگه ما اصلا این غلافا یه جوریه فقط از میته عمل میاد. اگه دومی باشه اضطرار، اضطرار به میته میشه، اما اگه اولی باشه نه، اضطرار به اصل کاره، اما حالا میته شد میته، نشد مزدکا. مثل اینکه طرف به کشاورزی اضطرار داره، حالا از بذر آش محمود نشد میره سراغ بذر آش محمد. امام میگن به قرائنی نمیتواند مراد اضطرار دومی باشه، اضطرار به میته. چرا؟ شاهد اولش این که تا امام رضا بهش گفت اتخذ لسلات صوبن، طرف چه کار کرد؟ میتر رو ولش کرد رفت مزکا. پس معلوم میشه با مزکا میتونسته درست کنه. شاهد دیگه چیه؟ اینکه خب این داشته برای حکومت کار میکرده. ببینیم میفرماید و اما قوله و نحن مضطرون فلیس المراد من الاضطرار، اون اضطراری که یحل المحظورات. بگیم آقا ضرورات تبیح المحظورات، مثلا روایت مربوط به فرض ضرورته، سیما در رجل صیغلی که برای سلطان بیع میکنه، بلکه مراد اضطرار به اصل تجارته. و لحاظا قاسم عمل به میتر رو ترک کرد به مجرد اینکه اتخاذ صوب الصلات سخت شد. بعد امام میگن اساسا امکان نداره، بل لا وجه للاضطرار المبیح للمحذور الى عمل خصوص المیته، که بگیم آقا در سرزمین های اسلامی با وجود این همه چرم و پوست حلال مزکا، این بابا مجبور بود بره سراغ میته. فی بلد المسلمین که درش جلود زکیه شایع بوده در عصر رضا و جواد علیهم السلام، معهلیت زبائه عامه اعتبار سوقه، خب می رفت از اونا می خرید. و کون السیغل الذی یشتر السیوف و یبیعها من السلطان، این که این آقا مضطر به عمل میته باشه، این چی میخواد بگه؟ میگن لعل یه نفر سائل بیاد بگه آقا همه حرفا درست، این صیغله، همین بابا، همین که الان بیرون بود، این مجبور بوده. میگیم آقا این حرف زوریه، این که صیغلی که این همین باباست که شمشیر میخره به سلطان میفروشه، این اضطرار به عمل میته داره و این بابا اجازه نداشته اشتراع جلود زکیه بکنه، این احتمال مقطوع الفساده. مضافه از امام اضافه میکنه این که ظاهر این روایت اینه که اینها مضطر به عمل سیوف و اقمادن. روایت رو بخونید، اولش میگه نحن قومون نعمل السیوف و نحن مضطرون الیها، نسبت اضطرار رو در پشبند عمل میاره، لا الی خصوص میته. و قوله لا یجوز فی اعمالنا غیرها، این مراد این نیست که عملشون خصوص میته است، بل المراد انه لا یجوز عملهم ولا تدور تجارتهم الا مع الابتلاء بها. میگه آقا بالاخره ما با اینا مبتلاییم، وقتی میریم از بازار چرم میخریم، لای این چرما پاک هست، نجس هم هست، مزکا هست، میتم هست. پس مراد اضطرار به خصوص میته نیست. تمام. این بنابراین که نسخه وسائل. اما در حدائق روایت اومده انما علاجنا من جلود المیت من البغال والحمیر، بهش میگه آن علاج اصلا فقط و فقط به میته است. امام میگن اینم مرادش اضطرار به معنای چی؟ اون اضطراری که مبیح محظورات نیست، به خاطر اینکه روایت صیغل و قاسم رو خوندید دیگه. قاسم چی بود؟ این بود که گفت به امام رضا نامه نوشتم، حضرت گفت آقا یه لباس بذار کنار، سخت بود، منم میتر رو رها کردم رفتم سراغ مزکا. پس معلوم میشه سراغ مزکا رفتن ممکن بوده، مشکل نبود، حالا ممکن بود مثلا یه ذره گرونتر در بیاد. این هم فرمایش بعدی امام. این تیکه آخر امام بخونیم بعد نقدش میمونه. بعد امام میفرماین ذل انصاف ان الروایه ظاهرتون فی ظاهرت و دلاله است در جواز بیع جلد میته و شرائش و سائر استفادات ازش، ولی یظهر من ذیل ثانیه، یعنی روایت پسر قاسم که فرمود کل اعمال البر بالصبر، اینه که ارجح اینه که عمل به میته رو ترک کنی. پس شاهد بر این که آقا اون روایتی گفته بودن نکن مال کراهته، فیکون شاهد جمع بینها و بین ما دلت علا ان المیت لا ینتفع بها یا جلد المیت لا ینتفع بها، و این جمعش چیه؟ جمع هم حمله بر کراهته. اون جاهایی که لا محذور فل انتفاع بها، جاهایی که محذور ندارد آقا انتفاع ببری. محذور کجا داره؟ در صلات، در دلو. نکته پایانی با توجه به اینکه فردا روز تولد حضرت زهراست، فردا تعطیل رسمی حوزه است، به این توجه بکنید که اینو دیگه نخواهیم دوباره تکرار کنیم. امام میگن آخر از همه نپذیرفتی جمع و حمله بر کراهت رو قبول نداری، باید تخصیص بزنی، باید تخصیص بزنی. چرا؟ به خاطر اینکه روایات مانعه یا مطلق انتفاعات رو در مطلق اجزا حرام میدانه. این روایت اخص مطلقه، گفته در جلد غلاف سازی اشکال نداره. یا اینکه روایات فقط در رابطه با پوست بود، اون روایات چی بود؟ میگفت انتفاع از میته مطلقا، از پوست میته مطلقا حرامه. این روایت میگه علا طریق الحلال، یعنی اگر در منافع محلله به کار ببری اشکال نداره. پس در هر صورت این روایت، این روایت ابوالقاسم صیقل مقدم بر روایات مانع است. تقدمش یا علا نحو جمع بکن، بگو کراهت جمع عرفی، که به تعارض نرسه. اگه به تعارض رسیدید این روایت خاصه به نسبه به روایت مانعه. انشاءالله روز دوشنبه جلسه بعدی.